جناب آقای زیرک سلام، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، وقت شما بخیر.
خیلی ممنونم از شما آقای زیرک. همونطور که در جریان هستید، ما در رابطه با پیشگیری از اعتیاد در مراکز آموزش و مدارس صحبت میکنیم. همه ما اینو شنیدیم که مدرسه خانه دوم دانش آموزان محسوب میشه. این نشون میده که جایگاه در واقع مدارس و مراکز آموزشی نه فقط به عنوان یک مرکزی که چند ساعتی رو دانش آموزان در اون به سر میبرن و سر کلاس میرن و چیزهایی میآموزن، بلکه کاملا یک کانون خانوادگی محسوب میشه که دانش آموز با اون کانون خانوادگی ارتباطات و القای عاطفی هم برقرار میکنه. گمان میکنم که همین موضوع نشون میده که مدارس در فرایند تربیت و پیشگیری دانش آموزان از اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر و محرکا خیلی جایگاه رفیعی دارن و خیلی حساس باید با این قضیه برخورد بشه. شما نظرتون در این رابطه میفرمایید؟
بله، خواهش میکنم. ازم به حضور شما که وقتی ما میخوایم در مورد اعتیاد کارهایی رو انجام بدیم به عنوان پیشگیری،
بله،
پیشگیری در مستظر هستی که در سه مرحله انجام میشه. از نظر فاکتورهایی که برای بهداشت روانی در مدارس یا کلا در سطح جامعه در نظر گرفته میشه، پیشگیری رو ما میتونیم در سه مرحله اولیه، ثانویه و ثالث در نظر بگیریم.
درسته.
در مرحله پیشگیری اولیه که هدف اینه که ما از پیامدها و رخدادهای آسیبزا، حالا در مورد مثلا اعتیاد به عنوان یک موزل روانی و جسمانی و اجتماعی، باید کارهایی رو انجام بدیم، برنامه ریزی هایی داشته باشیم که اساساً این برنامه در واقع اعتیاد پیش نیاد.
بله.
حالا نقش مدرسه در این مرحله خیلی اساسی هستش، از جمله که ما باید آموزش بدیم در مورد کل دانش آموزا یا در مورد معلم ها چه برنامه هایی رو باید آموزش بدیم که گرایش حالا کودک و نوجوان نسبت به مواد اعتیاد آور کمتر بشه، چه مهارت هایی در دانش آموزان ایجاد بشه که از جمله مهارت های مقابله‌ای هستش که وقتی که فرصت یا موقعیتی پیش میاد که کودک یا نوجوان در دام اعتیاد بیفته چطوری از خودش محافظت بکنه، مهارت های جرأت ورزی رو بهش مجهز باشه، مهارت های مقابله‌ای رو، مهارت نگفتن رو و سایر مهارت هایی که میتونه مؤثر باشه در پیشگیری از مسئله اعتیاد.
آقای زیرکی، یکی از نکاتی که وجود داره اینه که در بسیاری از موارد حالا معمولا این اتفاق میفته که مثلا وقتی که اولیای مدرسه نسبت به یک موضوعی به نوعی حالا احساس خطر میکنن و فکر میکنن که دانش آموزان نسبت به اون موضوع باید بهشون اطلاع رسانی بشه و آگاهی بخشی بشه، معمولا جلساتی رو میذارن و صحبتهای یک طرفه و نوعی در واقع نصیحت کردن انجام میشود توی اون جلسات. آیا این روش میتونه کارآمد باشه در جلب اعتیاد، در جلب اعتماد دانش آموزان نسبت به اون چی که دارن میشنون و در واقع اون فرایند اطلاع رسانی که باید انجام بشه از این طریق به درستی اتفاق میفته؟
اگر هدف از این جلسات آموزش والدین باشه، ببینید والدین دیگه علت در واقع مسئله اعتیاد اینه که آگاهی والدین در بعضی مواقع کمتر هست.
درست.
نسبت به حالا آشنایی با مواد اعتیاد آور یا نسبت به اینکه حالا والدین میزان شیوع یا احتمال ابتلای نوجوان به مواد اعتیاد آور رو کمتر برآورد میکنن در حالت کلی. خب این نشون دهنده این است که هنوز اونطوری که باید اهمیت مسئله شاید جا نیفتاده برای بعضی از اولیا. اگر هدف از این جلسات این باشه که ما در واقع اون نشانه ها و در واقع سیمتوم هایی که میتونه نشانگر این باشه که یک نوجوان یا کودک آیا در مرحله گرایش به مواد هست یا نیست، اینها رو میتونیم از بعد آموزشی در نظر بگیریم. صرفا نصیحت کردن به نظر من هم نمیتونه کارساز باشه.
بله.
بله، مهم اینه که ما در واقع اون نشانهایی که میتونه هشدار باشه برای والدین در چه مواقعی ما باید متوجه بشیم که کودک یا نوجوان ما میتونه گرایش داشته باشه، آیا گرایش مثبتی داره نسبت به مواد، آیا اون باورهای حالا مثلا خرافی که در مورد بعضی ها حالا بیشتر در زمان قدیم مطرح بود که میتونه در بعضی مواقع حالات درمانی داشته باشه.
البته الان در مورد محرک‌ها این باورهای غلط وجود داره، مثلا اینکه اگر میخوای شب امتحان بیدار بمونی و نمیدونم خوابت نبره و عرشاد به حضور شما که ضریب ذهنی تم افزایش پیدا بکنه، میتونی مثلا شیشه استفاده بکنی، اعتیاد هم نمیاره، حالا چند بار مصرف میکنی تا امتحانا تموم بشه، بعد امتحان هم میری به زندگیت میرسی. خیلی از دانش آموزا و دانشجوهای ما در واقع با همین باورهای غلط معتاد شدن.
درسته، ببینید اینجا مسئله شخصیت هم درگیر میشه. حالا اگر ما بتونیم نوجوان یا کودک رو تو مدارس، مخصوصا نقش مشاورای مدرسه تو مسئله خیلی حساس هستش، که ما بتونیم مهارت‌های مقابله‌ای رو در دانش آموزان ایجاد بکنیم که به جای اینکه با هیجان‌های مشکل مواجه بشن، با خود مشکل مواجه بشن.
خب آقای زیرک، همینجا بحث رو نگه داریم، چون ببینید این مسائلی که الان داره بهش اشاره میشه مسئله کاملا درستی است و همه هم روش متوافق هستیم، فقط بحث اینجاست که مثلا ما میگیم که اگر مشاوران بتونن در واقع این مهارت‌ها رو آموزش بدن، حالا ما بحثمون در این برنامه اینه که در این که مشاوران این وظیفه رو دارن که این مهارت‌ها رو آموزش بدن هیچ شکی نیست، ما در چگونگی در واقع آموزش دادن بحث داریم. این که خیلی خوب، این که باید آموزش بدن کاملا درسته، اما چگونه بعد آموزش بدن؟ بعد دانش آموز رو مثلا بالفرض دارم میگم دعوت بکنن به دفترشون بشینن مثلا با شروع بکنن صحبت کردن، یا میشود کارگاه‌هایی برگزار کرد، کارهایی کرد. بحث به اینجا رسید که مشاوران و مربیان امور حالا تربیتی و راهنمایی مشاوره در مدرسه وظیفه دارن که چیزهایی رو آموزش بدن به دانش آموزان، اما قرار بود که توضیح از شما بگیریم در رابطه با اینکه چگونه این آموزش باید انجام بشه. آیا از طریق مثلا نصیحت کردن، صحبت کردن، یا نه اصلا روش‌های دیگری وجود داره تو دنیا، داره کارهای دیگری مثلا در مدارس انجام میشه برای اینکه دانش آموزا به نوعی بیمه بشن نسبت به این خطری که تهدیدشون میکنه؟
بله، این آموزش‌ها رو اگر ما بخوایم وارد در جزئیات آموزش بشیم، ما میتونیم متناسب با هر مقطع آموزش خاصی رو تدارک ببینیم.
درست.
برای حتی دانش آموزهای پیش دبستانی متناسب با در واقع توامنده های ذهنیشون، متناسب با نیازهاشون میتونیم آموزش خاصی رو تدارک ببینیم.
من.
مثلا در مورد حتی کودکان پیش دبستانی ما میتونیم در سطح خانواده حتی در مورد حالا مواد شوینده، مواد عوارض، موادی که تو خونه استفاده میشه، یا مثلا طریقه استفاده از داروها که بدون تجویز پزشک مصرف نشه، حتی از مقطع بیشترستانی میتونیم شروع بکنیم. ولی در بعد حالا بیشتر مدرسه میتونیم کارگاهی رو توسط حالا مشاوره تدارک دیده بشه، کارگاهی که افزایش بدیم مهارت مقابله ای رو، مثل مهارت جرأت ورزی، مهارت نگفتن، تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به مواد، ایجاد نوعی در واقع انزجار درمانی، نوعی از راهکارهایی هستش که میتونیم نگرش نوجوان یا کودک رو نسبت به مواد اعتیادآور در واقع تغییر بدیم. و قانونهای مرتبط با مصرف مواد که در سطح جامعه هست داره تنظیم شده، اینا رو بهشون آموزش بدیم، مسئولیت سلامتی و تندرستی رو در مورد خودشون به عهده بگیرن، بعد توانایی کنترل تعارضها، خشم، فشار روانی. ببینید اگر این قدرت کنترل تعارض، خشم یا فشار روانی در نوجوان یا کودک ایجاد بشه که به نوعی مهارت تکنیکای مقابلی هستش، اینها فرد رو متوجه میکنه که با مسئله به شکل درستی روبرو بشه.
درسته.
اگر اینها رو بهشون بتونیم آموزش بدیم در محیط مدرسه و اینکه عوامل خطرزا رو شناسایی بکنن، اون در واقع تکنیک‌های افزایش اعتماد به نفس، عزت نفس توی مدرسه باشون کار بشه، مطمئنن زمینه و زمینه گرایش به مواد اعتیادآور در مدرسه میتونه خیلی کاهش پیدا بکنه.
خب جناب آقای زیرک، آیا اطلاع دارید شما الان چون این برنامه‌ای در مدارس داره انجام میشه، اجرا میشه، یا در واقع آیا سرفصل‌هایی رو اصلاً آموزش پرورش در نظر گرفته برای اجرای این موارد یا نه یه مقدار شکل سلیقه‌ای داره و بستگی به حالا اون احساس مسئولیتی که اولیای مدرسه دارن در مدارس متفاوته؟
در اینو تا حدی برنامه‌ای هستش که ببینید در سطح مدارس کلا ما در هر سه ماه و یا هر سال آمارهایی رو از مشاوران به طور محرمانه ما می‌گیریم.
بله.
که میزان شیوع اعتیاد، حتی مصرف سیگار و سایر اختلالات رفتاری و روانی رو، این آمار دقیقا گرفته میشه و اون درصد شیوع اعتیاد یا حالا مواد سنجیده میشه. خوشبختانه تا حدی حالا در حوزه کاری ما این مسئله در سطح مدارس کمتر هست، ولی بیشتر آسیب زاییش برمیگرده به عوامل اجتماعی دیگر هم هست. حالا نقش همسانه میتونه باشه. انتظار ما حالا از خود آموزش‌پرورش هستن در درون آموزش هستیم اینه که کتاب های درسی رو در واقع تدوین بشه که در سطح راهنمایی و دبیرستان حداقل به مدت 45 دقیقه در هفته براشون تدریس بشه. همچین کتابی رو با نام مشخص اعتیاد ما نداریم.
درسته.
که در سطح مدارس تدریس بشه، با زیان های مصرف مواد آشنا بشن به طور مستقیم و نیز آموزش های ضمن خدمتی برای معلمان که ارتباط مستقیم تری با دانش آموز دارن تداعی دیده بشه که بتونن در واقع در مخصوصا در بعضی مواردی که خانواده در تربیت فرزند دچار مشکل میشه یا نمیتونه نقش اساسیش رو ایفا بکنه، مدرسه میتونه اقدام اساسی رو داشته باشه که اولین نشانهای اختلال عاطفی یا اختلالاتی که میتونه زمین ساز و مساعد کننده گرایش به مواد مخدر رو بشه میتونن تشخیص بدن و در فرصت مناسب ارجاع به مشاوره. و حالا اگر در مدرسه نیروی متخصص به اندازه کافی نباشه میتونن ارجاع بدن به هسته های مشاوره در واقع آموزش و پرورش و از اونجا به مراکز مشاوره اداره کل میتونه در واقع خیلی کارساز باشه و راهکارهای درمان مناسبی براشون در نظر گرفته بشه.
درسته. آقای زیرکی، یه مسئله که وجود داره اینه که به هر حال در واقع در مقوله اعتیاد سوداگران مرگ بیشتر به دنبال این هستن که جوانترها رو هدف خودشون قرار بدن و تا اونجایی که میتونن سن اعتیاد رو در جامعه کاهش بدن. این یکی از خطراتی است که به هر حال همه جوامع رو تهدید میکنه. طبیعتاً کشور ما هم از این خطر در امان نیستش. مقوله اعتیاد مقوله گسترده‌ای به نظر میرسه که باید یک همکاری و یک نظامنامه یا تفاهمنامه بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش پرورش وجود داشته باشه که در طی اون در واقع یک کار اصولی و حساب شده انجام بشه برای جلوگیری از اعتیاد دانش آموزان که بخش مهمی از جامعه رو تشکیل میدن. آیا یک همچی کاری انجام شده؟ شما خبر دارید که در واقع ارتباط مستقیم و مستمری بین ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت آموزش پرورش وجود داره یا نه؟
در فرصتهایی که ایجاد میشه معمولا مدارس به تناسب حالا اهمیتی که میتونه از جانب مدیر مدرسه در واقع برای مسائل در نظر گرفته بشه دعوت میشه از مسئولان نیروی انتظامی که در سطح مدارس سخنرانی داشته باشن و یا برنامه‌های بازدیدی از مراکز ترک اعتیاد میتونه توسط مدارس تدارک دیده بشه که دانش آموزا با این مسئله به طور در واقع بیشتری به نحوه بیشتری در واقع آشنا بشن.
بله.
ولی اینکه برنامه نظاممندی باشه که ما بتونیم ارتباط تنگاتنگی با آزان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سطح مدارس داشته باشیم، بعد سالها همچنین برنامه منسجمی رو ندیدم. ولی هماهنگی هایی هست و ارتباطاتی هست که ولی مستلزم اینه که این ارتباطات خیلی بیشتر و در واقع مستلزم‌تر بشه تا کارهای بیشتری داشته باشه.
در زمینه پیشگیری از اعتیاد فرزندان خصوصا و دانش آموزان در مدارس باید چند نکته رو آموزش دید. یک، شناسایی انواع مواد مخدر خصوصا مخدرهای صنعتی و محرک ها. دو، تاریخچه مصرف مواد مخدر در ایران و نقش استعمارگران. سه، آسیب شناسی اعتیاد. چهار، نشان شناسی اعتیاد. پنج، عوارض ناشی از مصرف طولانی مواد مخدر. شش، ایجاد نگرش منفی نسبت به استعمال مواد مخدر و تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به معتادان. هفت، نحوه دوستیابی سالم. هشت، نحوه مقابله با فشارهای گروه همسالان و دفاع از تصمیمات خود در گروه. نه، نحوه برخورد با والدین. و ده، نحوه برخورد با آلام و دردها و رنجها. باید دانست که برای پیشگیری مؤثر امروز باید به سراغ آموزش و مدارس بریم، فردا دیره. آقای زیرک، من میخوام یه موضوعی از شما بپرسم. به نظرم معمولا یکی از مسائلی است که توی مدارس ممکنه گاهی وقت موجب نگرانی هایی بشه و تصمیم گیری رو با اختلال مواجه بکنه. وقتی که در یک مدرسه ای اولیای مدرسه، حالا مدیر، معاونین، نمیدونم مسئول مشاوره یا دبیرها متوجه میشن که یکی از بچه‌ها در مدرسه معتاد شده، در واقع مبتلا به سوء مصرف یک مخدر یا یک محرک شده، معمولا تصمیم گیری خیلی کار آسونی نیست. اینکه چگونه باید با اون فرد برخورد کرد که هم در واقع اون چی که باید و شاید در مورد خود اون فرد اجرا بشه، هم تأثیری که حالا معلوم شدن اعتیاد اون دانش آموز روی هم کلاس‌ها و هم مدرسه‌ایاش داره بعد کنترل بشه. خیلی وقتا بعضی از برخوردهای خیلی تندیه، مثلا اینکه به محض اینکه متوجه میشیم کسی اعتیاد داره از مدرسه اخراجش میکنیم، نمیدونم اون اصطلاح معروف که پروندهشو میدیم زیر بغلش میذاریم بره، نمیدونم تنبیهات مختلفی که انجام میشود. چه کار باید کرد؟ بالاخره ممکنه در مدرسه یک دانش آموزی این بیماری رو پیدا بکنه، چه بکنیم که از این در واقع موقعیت بتونیم استفاده بکنیم در جهت که هم به او کمک بکنیم برای اینکه این بیماری رو درمان بکنه، همین که در واقع به سایر همکلاسان و هم مدرسه‌هاش هشدار بدیم و از این فرصت استفاده بکنیم برای آگاهی بخشی به اونها.
در وهله اول وقتی که معلمی در کلاس همچین احتمالی رو میده که یکی از دانش آموزاش مورد مشکوکی هست که به در مورد اعتیاد الان نشانه‌هایی رو میتونه از خودش بروز بده، اولین گامی که میشه برداشت اینی که این مسئله رو حتی سریع‌تر با مشاور مدرسه در میان گذاشت، با مشاور و مدیر مدرسه.
بله.
در همچین حالتی می‌دونیم که ما حالا نگرشمون به اعتیاد بیشتر نگرش بیماری هست تا نگرش جرم، چرا که خود اعتیاد حالا چند یک مسئله چند علتی هستش، حالا علت‌های مختلفی می‌تونه در اعتیاد نقش داشته باشه. به همین خاطر وقتی با دید بیماری بهش نگاه می‌کنیم، مشاور به طور محرمانه با دانش آموز مشاوره میکنه، جلسات مشاوره رو ترتیب میده، در صورتی که در مراحل اولیه باشه که ما مستظر هستیم که مراحل مختلفی در شکلی اعتیاد به ترتیب در واقع موثر هستش، اگه در مراحل اولیه باشه میتونیم ضمن مصاحبه و مشاوره با دانش آموز باید لجرم بذاریم که چون نقش اولیا میتونه خیلی تعیین کننده باشه در درمان اعتیاد. وقتی که این مراحل رو طی میکنیم، مطمئناً اگر فرد مبتلا به اعتیاد به معنای واقعی شده باشه، باید مراحل درمانیش طی بشه. درمان‌های دارویی هستش که وابستگی جسمانیشون رو در واقع سعی می‌کنه که کمترش بکنه یا از بین ببره، و درمان‌های شناختی رفتاری که می‌تونه خیلی موثر باشه به موازات دارو درمانی تا جلوی عود رو بگیره.
درست.
حالا می‌تونیم اگر در از عهده مشاور به عنوان مشاور مدرسه میاد یا وقتی همچین فرصتی راجع میکنه که چه بهتر، اگر نباشه میتونیم به مراکز حالا ترک اعتیاد مراکز مشاوره در سطح استان که میتونه زیر مجموعه مشاورش هم باشه اجرا داده بشه با هماهنگی و همکاری والدین. و در سطح کلاس اگر بخوایم این تاثیرات منفی شو در بین همکلاسیان نذاره، میتونیم بگیم که حالا این براشون توضیح بدیم که این هم یک بیماری هستش، مهم اینه که ما چه کارهایی انجام بدیم که مثل این همکلاسی، مثل این دوستمون مبتلا به این بیماری نشیم. چه عوامل موثر بوده که فرد آیا از روی ناآگاهی یا از روی ناآگاهی بدین، یا تاثیرات جامعه، مسائلی مثل حالا فرد مثل حالا کمبود مهارت‌های مقابله‌ای، مثل حالا مشکلات یادگیری، ترک تحصیل، فخر تحصیلی، اینا خودش میتونه موزل هایی باشه که به این ترک دوای به این اعتیاد دامن بزنه. اینها رو و یا تاثیر همسالان، میدونید که مخصوصا در سن نوجوانی راهنمایی و دبیرستان تاثیر دوست خیلی و خیلی موثره، و این که ما آموزش بدیم که چطوری دوستامون رو انتخاب بکنیم در سطح مدرسه که در واقع فریب این دوستان رو نخوریم.
درسته. آقای زیرک، من این سوال از شما بپرسم، وقتی این اتفاق میفته، دانش آموزی مبتلا میشود به سوء مصرف مخدر یا محرکی، بعد مطابق فرمایش شما این معرفی میشود به مرکز درمانی میره و در واقع فرایند درمان روی او انجام میشه، بعد از اینکه بهبود نسبی ایجاد شد، آیا این فرد میتونه دوباره به مدرسه برگرده؟ یعنی اولیای مدرسه پذیرای او هستند یا نه؟ قانونی وجود داره، منعی وجود داره یا نداره، اینکه باید حتما بعد از که درمان انجام شد او رو بپذیرن؟
بله، تا اونجایی که من به اطلاع دارم منعی وجود نداره که پذیرش مجدد انجام بشه. اساسا راه درستن همینه، وقتی که ما پیشگیری اولی رو انجام میدیم در مورد دانش آموزا که سعی کنیم مبتلا نشن، در مرحله پیشگیری ثانوی که از کردم حالا کار تشخیص و درمان انجام میشه، در مرحله سوم یا پیشگیری ثالث اگر بخوایم این مسئله به نحوه احسن در واقع درمان بشه، باید مدرسه و درات کلی جامعه این زمینه رو فراهم بکنه که با پذیرش ایشون و فراهم کردن فرصت‌های برای بازگشتشون به مدرسه، این زمینه رو فراهم بکنه تا اون عملکرد مطلوب تحصیلی خودش رو در واقع داشته باشه. این بازیابی عملکرد خودش میتونه نشانه خیلی خوبی باشه که یه پیشاگهی مثبتی باشه برای اینکه همچین مسئله‌ای به احتمال زیاد در آینده تکرار نخواهد شد.
به این نکته ای آقای زیرک اشاره کردید، ما خیلی هم متاسفانه زمان در اختیارمون نیست، میخوام اما در مورد این موضوع حتما صحبت بکنین، چون خودتونم به درستی اشاره کردین که یکی از معضلاتی که واقعا ما در مورد دانش آموزان داریم اصولا این هستش که در انتخاب دوستانی که به شدت هم تاثیرگذار هستن روی تفکر و منش و رفتار افراد، اون دقت نظر لازم انجام نمیشه. خیلی وقتا میبینیم که یک دانش آموز حالا به هر حال با توجه به تجربه اندکی که از زیستن در جامعه داره در انتخاب دوست اشتباه میکنه، کسی رو به عنوان دوست خودش انتخاب میکنه که ای بسا آسیب های بسیار بسیار جدی به اون میرسونه. مدارس چیکار میتونن بکنن برای اینکه در واقع کنترل بکنن، آگاهی رسانی بکنن؟ چون آگاهی رسانی یه طرفه، حالا کنترلش هم یک سمت دیگری است، اینکه اگر به نظر میرسه که دانش آموزی در انتخاب دوستانش اشتباه کرده، داره با جمعیتی رفت و آمد میکنه، آمد و شد میکنه که اونها خیلی متناسب با شأن و شؤون در واقع دانش آموزی نیستن، برخورد مدرسه چگونه باید باشه؟
برخورد مدرسه میتونه اینطوری باشه که ببینید دو راهکار میشه انجام داد. یکی از طریق والدین هست.
معلوم.
ما والدین رو در واقع به این مسئله در واقع متوجه بکنیم که نقش دوستان مخصوصا در این سن نوجوانی که سن هویت یابی هست، این زمین در نوجوانان هست که این تجربه رو میخوان داشته باشن. والدین باید بتونن یک دوست صمیمی براشون باشن که بتونن در واقع اون نیازهایی که خود نوجوان داره و نمیتونه با دیگران مطرح بکنه بیاد پیش والدین یا پیش مشاور به عنوان امین مدرسه مطرح بکنه.
ملی.
اگر همچین امینی رو در مدرسه هم ایجاد بکنیم که نوجوان به محض اینکه به مشکلی برمیخوره بتونه با اولیای مدرسه در میون بذاره، این رابطه و پیوند صمیمی ایجاد بشه، مطمئناً خیلی موثر هستش که ما در واقع جلوی انحراف بگیریم. یا خود میتونیم والدین رو در واقع آموزش بدیم که وقت فرصتی بذارن دوستای در واقع فرزندشون رو به نوعی شناسایی بکنن، با اونها جلسات مهمانی در واقع تشکیل بدن، با والدین دوست در واقع پسرشون دخترشون آشنا بشن، ببینن چه خانوادهایی هستن.
بسیار خوب آقای زیرک، اگر نکته‌ای وجود داره که لازم میدونید حتما بهش در پایان این بحث اشاره بکنید، خوشحال میشیم از شما بشنویم.
خواهش میکنم. اهمیت در واقع مسئله مشاوری در مدرسه رو من فقط به طور مختصر عرض بکنم که
بله.
ما اگر در مدرسه بتونیم جایگاه مشاوری رو برای دانش آموزان مخصوصا در اول سال توضیح بدیم، یا خود مشاور اصلا سر صف برای دانش آموزان صحبت بکنه که واقعا مشاور به عنوان رازدار دانش آموزان در مدرسه آماده در واقع و پذیرش دانش آموزان هستش که هر مسئله چه اعتیاد و چه سایر حالا معضلات روانی که برای دانش آموز مطرح بشه بیاد با فراغ خاطر پیش مشاور مطرح بکنه، ما اولین گام رو در واقع برداشتیم برای اینکه همچین مسئله ای رو در واقع پیشگیری بکنیم. اگر مشاور بتونه همچین ارتباط و اعتماد و رابطه متقابلی رو ایجاد بکنه با دانش آموزان، به نظر من خیلی مطمئن‌تر خواهد بود. و در این حالی که برای معلم ها هم همکاران محترم ما میتونیم همچین مسئله ای رو در حالا جلسات شورای معلم مطرح بکنیم که حتی موردی رو که در توی کلاس به نظرشون غیر عادی میاد، نابهنجار میاد، با مشاور مدرسه مدیر مدرسه مطرح بکنن که اون گام های علمی در واقع در مورد پیشگیری و یا درمان اعتیاد به نحو درست و مناسبی برداشته بشه.
tebyan.net گنجینه صوتی